بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که سال روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام بر همه آیون مبارک باشه. اون جلسه قبلی یه توضیح کلی درباره کلمه مفهوم عرض کردیم. یک کتاب اصولی هست که قدیم کتاب درسی حوزه بوده به نام مقدمه ابن حاجب که از علمای اهل سنت. این کتاب درسی اصول فقه تو حوزه ها بود. برای این کتاب ابن حاجب حاشیه و شرح خیلی زیاد نوشته شده و در واقع جزء قدیم ترین منابع اصول فقه. چاپ جدید این کتاب با این اسم مختصر و منتهل اصولی، این اسم رو جلد کتابه، مختصر و منتها الاصولی. تو جلد سوم این کتاب بحث مفهوم و منطوق را مطرح کرده. ابن حاجب توی این کتاب وقتی میخواد مفهوم را تعریف بکنه اینجوری میگه، میگه مفهوم در مقابل منطوق، منطوق یعنی حکم کردن بر محل غیر نطق. یا به عبارت دیگه اینجوری بگویید، ما حکم فیه علا محل نطق یا علا غیر محل نطق. ما حکم فیه علا محل نطق یا علا غیر محل نطق. حالا این حرف ابن حاجب رو توضیح میدم و مرادم هم همون فرمایشی که توی کفایه آقای آخوند گفته و آقای بروجردی رضوان الله علیه چیزی گفته و امام چیز دیگری، مرادم اینه که اونها روشن بشه. اولا این عبارت ابن حاجب رو توضیح بدم. ابتداعا به ذهن میاد که این مایه ما حکمه، این ما حکمه فیه علا محل نطق یا غیر محل نطق، این ما رو ابتداعا به ذهن میاد که این ما مای موصول است، این ما یعنی الذی حکم فیه. ولی در شرح ابن حاجب تصریح کرده که این ما مای موصول نیست، مای مصدری است، یعنی الذی حکم نیست. این مای ما حکم را به معنی الدلاله بگیرید، یعنی دلالت کردن که بشه معنای مصدری. ما حکم فیه، این ضمیر فیه هم به این مای موصول بر نمی کرده یا به این مای مصدریه بر نمی کرده. اگر ماء مصدریه باشه، ماء مصدریه حرفه و مرجع ضمیر واقع نمیشه دیگه، یعنی نمیشه ضمیر رو به ما برگردونیم چون حرفه. اگر ماء موصوله باشه، ماء موصوله، موصوله اسمیه و ضمیر بهش بر میگرده، ولی گفتیم که این ماء موصوله نیست، بنابراین این ضمیر فیه به ما بر نمیگرده. این ضمیر فیه مثل آیه شریفه اعدلو هو اقرب للتقوا، اعدلو هو، ضمیر هو میگفتن به مصدر اعدلو برمیگرده. اعدلو هو یعنی عدل، اقرب للتقوا، مصدر اعدلو. اینجا هم وقتی میگیم ما حکم فیه، این ضمیر فیه به مدلول برمیگرده نه به ما. پس اینطوری میشه ما حکم، ما حکم فی مدلولهی به محل نطق یا به غیر محل نطق. مقصود از این محل نطق که مال منطوقه، غیر محل نطق مال مفهومه. مقصود از محل نطق این نیست که بگوییم حکمی ذکر شده باشد یا حکمی ذکر نشده باشد، که آخوند تو کفای اینجوری گفت دیگه، آخون فرمود که مفهوم اونیه که حکم غیر مذکور، حکم غیر مذکور، در مقابل دیگران که میگفتن حکم بر غیر مذکور. این محل نطق به تصریح خود ابن حاجب منیش اینه ها، در منطوق و مفهوم در هر دوتا حکم هست، اما حکم یه وقت میره رو محل نطق. محل نطق یعنی اون موضوعی که حکمش ذکر شده است. یه مرتبه حکم میرود رو موضوعی که موضوع ذکر نشده، اون که موضوعش ذکر شده که خب روشنه، زیدون انجای که فکر میکنه که روشنه، اون جایی که ذکر نشده ابن حاجب این مثال رو زده، گفته که اگر کسی بیاد مثلا از شما سوال کنه بگه فل غنمه زکاتون، آیا گوسفند زکات دارد یا ندارد، شما در جواب اینجوری بفرمایید، بگویید که فلغنم سائمه، دیگه زکاتون رو نگیدا. سوال کرد که گوسفند زکات دارد یا نه، شما در جواب میفرمایید که گوسفندی که تو بیابان میچره، اما نه اینکه گوسفندی که تو بیابان میچرد زکات دارد، این زکات داردش رو دیگه نگویید. این جور چیزی رو بهش میگن فی محل نطق. پس فی محل نطق یعنی این که موضوع حکم شرعی ذکر شده باشد، موضوع ذکر بشه، چه این که حکم ذکر بشود یا حکم ذکر نشود. یه وقت من میگم که گوسفند زکات دارد، یعنی این الان حکم رو ذکر کردم، گفتم زکات دارد، یه مرتبه حکم رو ذکر نمی کنم، اما محل نطق، محل نطق یعنی موضوع نطق. میگم که شما میفرمایید که چه گوسفندی زکات داره؟ میگم گوسفند صائمه. حکمی نگفتم اما گوسفند صائمه گفتم. اینو بهش میگویند محل نطق. ابن حاجب به این میگه منطوق، حکم برای چیزی که در محل نطقه. یعنی اگر موضوع ذکر شد، چه حکم ذکر بشود چه حکم ذکر نشود، این معنای منطوق. ببینید این الان خیلی فرق کرد با اونی که از کفایه نقل کرده. ما کفایه میگفت که حکم مذکور را میگیم منطوق، حکم غیر مذکور را میگوییم مفهوم. در حالی که ابن حاجب که اصل این حرف و این بحث ها اصلا مال ابن حاجبه، ابن حاجب میگه اگر موضوع ذکر شد ولو حکم ذکر نشود، اینه بهش میگن مفهوم، اینه بهش میگن منطوق. این منطوق نه مفهوم. اگر که موضوع ذکر بشود حتی اگر حکم ذکر نشود، اینه بهش میگیم منطوق، مفهوم نه منطوق. این تا اینجا تعریف منطوق. در مقابل منطوق میشود مفهوم. بنابراین تعریف مفهوم اینه که در غیر محل نطق. غیر محل نطق یعنی موضوع حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم، نه اینکه حکم ذکر بشه یا نشده. اگر موضوع ذکر نشود، اینو بهش میگوییم فی غیر محل نطق و به این میگوید مفهوم. چشم، الان چند تا مثال میزنم. الان چند، این تا اینجا توضیحی که رو کلام ابن حاجب ذکر کردم. حالا اگر کتاب نهایت الاصول آیت الله بروجردی رو نگاه کنید یا کتاب امام را، میبینی اونا جور دیگه فرمودن. الان مثالش چند تا میگم. یه بحثی از قدیم مطرح بوده و اون اینکه آیا مفهوم و منطوق مقابله همند؟ هر چیزی یا مفهومه یا منطوقه. آیا شق ثالثی دیگه نداریم یا داریم؟ اونجور که تو کفایه ذکر کرد یا امام خمینی فرمود، اینها تو ذهن شریفشون اینه که حصر این دوتا حصر عقلیه، چون حکم یا ذکر شده یا نشده، حالت سوم دیگه نداره دیگه. هر چیزی، هر مدلولی یا مفهومه یا منطوقه، یا ذکر شده یا نشده. این تو ذهن همه علمای ما هست. ولی ابن حاجب که خودش بنیانگذار این بحثه، ابن حاجب نظرش اینه که هم دلالت و هم مدلول گاهی منطوقه، گاهی مفهومه، گاهی هم چیز دیگه است. شق ثالث و رابع و خامس دارد، یعنی منحصره تو این دوتا نیست، نفی و اثبات نیست. مثلا ببینیم ما یه دلالت هایی داریم بهش میگن دلالت تنبیه، دلالت اشاره، دلالت اقتضاء، دلالت های دیگه هم داریم. حالا بعد میگم، فعلا این سه تا رو بگویم. دلالت تنبیه یعنی دلالتی که مقصود متکلم نیست اما فهمیده می شود. دلالتی که مقصود متکلم نیست اما فهمیده می شود. مثال معروفش اینه، یه زنی 6 ماه بچه دار شد، آوردندش خدمت امیرالمومنین، گفتن زنا کرده، چون بچه که نمیشه 6 ماه باشه با یه 9 ماه متولد بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه این دوتا آیه شریفه قرآن رو گذاشت کنار هم، یکی والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال شیر بدهند. یا آیه میفرماد و حمله و فصاله 30 شهر، حمل و فصال که شیر دادن 30 ماه، اون آیه که فرمود که شیرش 24 ماه، پس حملش میشه 6 ماه. این آیه نمیخواد بگوید که حمل میشه 6 ماه باشه، یعنی مقصود خدای متعال این نیست، اما از آیه این استفاده میشود. اینو میگیم دلالت تنبیه. پس دلالتی که مقصود متکلم نباشد میشه تنبیه، اما دلالتی که مقصود متکلم باشد، یعنی متکلم قصد داره، این خودش 2 جوره. یه وقت دلالتیه که بدون اون اصلا کلام غلطه، سونن لکلام متکلم عن اللغویه عن الغلط، اون رو باید بگوییم، یعنی یه چیزی باید تقدیر بگیریم تا کلام درست بشه. مثلا لا ضرر بلا ضرار، این لا ضرر بلا ضرار ظاهرش که خوب درست نیست، چون میگه ضرری نیست در حالی که ضرر خیلی هم هست، ضرر که هست. این حدیث هم میفرماد لا ضرر، ضرری نیست، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، مثلا لا حکم ضرری، لا حکم ضرری، پس یه حکمی باید در تقدیر بگیریم، اینه بهش میگن دلالت اشاره. پس دلالت اشاره یعنی دلالتی که مقصود متکلم هست و به خاطر حفظ کلام از اشتباه و غلط بودن با یه چیزی در تقدیر بگیریم. وسأل القریه، نمیشه که از قریه سوال کرد، پس میگیم وسأل اهل قریه، اینو میگن دلالت اشاره. دلالت ایماء، دلالت ایماء یعنی این که اگر یک دلالتی مقصود متکلم باشد اما نیازی به حفظ کلام از غلط بودن نداشته باشیم، یعنی یه چیزی از کلام فهمیده میشه، مقصود متکلم هم هست، اما ظاهر کلام غلط هم نیست که بخوایم تقدیر بگیریم. اگر یک کسی مثلا میگه که یا رسول الله، شخصی در ماه مبارک رمضان مثلا فلان کار رو با همسرش انجام داده، پیغمبرم فرماد کفاره بدهد، یو کفرو، کفاره بدهد، ظاهر کلام و منطق کلام اینه که کفاره بدهد، اما دلالت کلام اینه، این کلام میگوید که زهار کردن یا جماع کردن یا نمیدونم چه کردن تو ماه رمضان علت است و کفاره دادن معلول است، اینو بهش میگن دلالت ایماع. دلالت مثلا چیزی که حالا از کلام فهمیده می شود، مقصود متکلمم هست اما بدون اونم کلام غلط نیست. خب اینا شد 3 جور دلالت. یه دلالت های دیگر هم داریم، یه دلالت هایی داریم مثلا فرض کنید که حالا دلالت های دیگه، گاهی یه چیزی رو می گویند دلالت و دلاله، دلالت دلالت، خود دلالت نهان، دلالت دلالت. گاهی مثلا تو کتابای علوم قرآن یا تو تفسیر میگویند که آیات شریفه قرآن یه ظاهری داره یه باطن داره، اون باطن قرآن، خب اون باطن اونم یک نوع دلالته، یه نوع مدلول کلامه، اما نه جزء منطوقه، نه جزء مفهومه، نه جزء اشاره است، نه تنبیهه، واسه یه چیز دیگه است. این که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام طبق یه روایتی فرمود که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، یا قرآن حدی داره، قرآن مطلع داره، قرآن جری و تطبیق داره، اینام یه جور دلالت هاییه. نتیجه این بحث اینه که اینجوری نیست که بگوییم هر دلالتی یا منطوقه یا مفهوم، نشق ثالث و رابع هم وجود دارد. پس حصر دلالت تو این دوتا حصر عقلی نیست، دلالت های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. و نکته بعدی، در حالی که اینا گفتم ما خلاف اون چیزیه که تو کفایه و کتابای دیگه هست، اونا همیشه میگن یا منطوق یا مدلولا، ولی اینجور که عرض کردم نه چیزای دیگه هم هست. نکته دیگر اینه که دلالت منطوق، یعنی اون دلالت ظاهر کلام، منطوق کلام، گاهی صریح، گاهی غیر صریح. یعنی همون که آدم به ظاهر کلام داره میگه، دا گاهی صریحا یه چیزی رو میگوید. فرض کنید حالا یه کسی میگه که من تشنمه، آب میخواهم، این دلالت صریح کلامه. یه مرتبه کسی نمیگه من تشنمه آب میخوام، میگه اگر آب باشدم خوبه ها. یا مثلا میگه که تو تابستون آدم خیلی تشنش میشه، مقصودش اینه که من تشنمه. اینجور چیزا رو میگیم دلالت های منطوق غیر صریح. درست؟ این داره میگه من تشنمه، اما صریح هم نگفته دیگه. دلالت منطوق صریح یا مطابقه است یا تزمنه، یا مطابقه یا تزمن. دلالت منطوق غیر صریح میشه دلالت التزامیه، دلالت التزامیه میشه دلالت منطوق اما غیر صریح. حالا وقت این بحث پیش میاد که این منطوق غیر صریح با مفهوم چه فرقی میکنه؟ مفهوم یعنی اونی که صریح نیست. حالا اگر یک منطوقی صریح نبود، اون کسی که میگه مثلا اگر آب باشد خوبه، یعنی من تشنمه، این چه فرقی میکنه با اون زیدون انجا اکف اکرمه، که یعنی زید اگر نیامد اکرام ندارد. هر دو تا ظاهرش اینه که یه جوره. ابن حاجب و همینطور شروح مقدمه ابن حاجب، اینها همه گفتند که فرق بین این دوتا روشن نیست، یعنی نمیشه یه فرق فارقی، یه فرق بازهی بین این دوتا ذکر بکنیم، بین منطوق غیر صریح و بین مفهوم. اگر کسی حرف کفایه رو بپذیره، که کفایه میفرمود که منطوق یعنی حکم مذکور، حکم مذکور و مفهوم یعنی حکم غیر مذکور. اگر کسی این را بگوید فرقشون خیلی واضحه. فرقشون اینه که منطوق غیر صریح حکم را گفته اما صریح نگفته، حکم ذکر شده اما صریح نیست، با کنایه است، با استعاره است، اینجور چیزا. ولی مفهوم اصلا حکم ذکر نشده. پس از نظر آخوند فرق این دوتا واضحه. منطوق غیر صریح حکم دارد، حکم ذکر شده اما صریح نیست. مثلا مجمله، متشابهه، که حکم ذکر کرده اما مجمل. قرآن میفرماد که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. حالا ذکر الله یعنی بشتابید به نماز ظهر یا بشتابید به نماز جمعه. اینو میگیم منطوق غیر صریح، که حکمو نطق کرده، به زبان آورده اما صریح هم نیست. اما مفهومیه که اصلا حکمی ذکر نشده. این به نظر آخوند. ولی اینجور که من عرض کردم، نه، فرقی اصلا بین این دوتا واضح نیست. بین منطوق غیر صریح و مفهوم فرق روشنی ندارن. باید بگی هر دو مثل همه، چون ملاک این نبود که حکم ذکر بشود یا نشود، ملاک این بود که محل نطق باشه یا نباشه. نه خب ببینید، اینا رو با یه بد برسیم که بگیم مثلا جمله وصفی مفهوم داره یا نداره، یعنی یه نطقی شده مفهوم داره یا نداره، شرطی نطقی شده به یه قید یا شرط مفهوم داره یا نداره. نکته آخر اینه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرموده که تو کتاب نهایت الاصول، ایشون فرموده که قدما با متأخرین یه تفاوتی دارند. قدما وقتی میخواستند استنتاج مفهوم بکنند، خواستند مفهوم به دست بیارند، قدما میرن سراغ بناء عقلا. در واقع مفهوم از نظر قدما با یک روش غیر لفظی است، کاملا به عکس متأخرین، که متأخرین مفهوم را از راه دلالت لفظیه وضعیه به دست میارند. قدما اینجوری بحث میکردن، میگفتن که جمله شرطی مفهوم دارد، علتش اینه که وقتی یه آدم عاقل یه شرطی را تو کلام میآورد، میگه زیدون انجا اکه، یه شرطی آورده، معلوم میشه این شرط دخالت داشته. اگه این شرط لغو بود بیفایده بود که آدم عاقل ذکر نمی کرد. این که گفته زیدون انجا اکر فاکرمه، معنیش اینه که یعنی اگه نیامد اکرام نمیخواد. پس ببینید، چون آدم عاقلیه و آدم عاقل کار لغو و بیهوده نمی کنه، حرف بیهوده نمی زنه، پس مفهوم داره. این روش قدماست. اما متأخرین اینجوری میگن، میگن که جمله شرطیه آیا وضع شده است لغتن یا دلالت دارد بالاطلاق بر مفهوم یا وضع نشده و دلالت ندارد بر مفهوم؟ کاری ندارن به اینکه آدم عاقل بر چی این شرطو گفت یا نگفتا. میگن از نظر لغت جمله شرطیه دلالت میکند بر این که این جزا مترتبه بر این شرطه و هر وقت این شرط بود این جزا هست، هر وقت هم شرط نبود جزا هم نیست. آیا در لغت چنین چیزی داریم یا نداریم؟ یعنی بحث لغوی میشه، بحث وضعی میشه. اینو متأخرین میگن. بعد وقت متأخرین با یه بحث بکنند، بگویند که جمله شرطی مفهوم داره یا خود شرط مفهوم داره. مفهوم مال جمله است یا مفهوم مال ادات شرطه؟ و درستش هم اینه که مفهوم مال جمله است نه مال ادات. مال حرف نی، چون حرف این شرطیه معناش هم حرفیه، معنای حرفی اینجور چیزا رو نمیفهمونه. این که تا اینجا گفتم این فرمایش آیت الله بروجردی است. این فرمایش آقای بروجردی درسته اما به صورت موجبه جزئیه، نه به صورت موجبه کلیه. یعنی تو بعضی از دلیل‌های قدما و بعضی از دلیل‌های متأخرین این حرف درسته، اما قدما دلیل‌هایی دارند که لفظیست، همچنان که متأخرین هم دلیل‌هایی دارن عقلی. بنابراین به صورت موجبه کلیه حرف آقای بروجردی نیست، به صورت موجبه جزئیه. یعنی بعضی دلیل‌های اونا عقلیه قدما، بعضی دلیل‌های متأخرین هم لفظی است. بله بودیم. بعضی از دلیل‌های قدما بر این که جمله شرطیه مفهوم دارد، بعضی دلیلاشو عقلیه. متأخرین هم بعضی دلیلاشون بر این که جمله شرطیه مفهوم داره لفظیه، اما بعضی دلیل‌ها، نه همه دلیل‌ها. تو کلمات قدما مثل ساب معالم کلماتی پیدا می‌شود که ساب معالم لفظی بحث کرده، خلافاً لینی که آقای بروجردی فرموده. همچنان که تو کلمات متأخرین مثل کلمات امام خمینی حرفایی پیدا می شود که با اینکه از متأخرینه ولی عقلی بحث کرده. پس کلی نیست، به صورت موجب جزئیه فرمایششون درسته. این تا اینجا راجب اصل کلمه مفهوم. انشاءالله فردا شب بحث جمله شرطیه رو شروع میکنم.